أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. خب، بحث در رابطه با ادله اثبات وجود موضوع واحد برای هر علم بود. دلیل دوم تمسک به قاعده الواحد بود، به این بیان که بر علوم غرض واحدی مترتب می شود. غرض واحد در حکم معلول مسائل علم است. معلول واحد فقط از علت واحد صادر می شود. مسائل علوم امور متباین هستند. نتیجه این است که پس یک مسئله واحد وجود دارد که بر همه مسائل انطباق دارد، چون موضوع آن جامع موضوعات مسائل و محمول آن جامع محمولات مسائل است. و وقتی این مسئله کلی، مسئله واحد کلی اثبات شد، ادعا این است که آن موضوع کلی که موضوع این مسئله هست، همان موضوع علم اصول است. موضوع علم است که جامع بین همه موضوعات مسائل. پس همیشه در هر علمی یک موضوع کلی وجود دارد که موضوع علم اصول همان است. یک جامع، یک مفهوم کلی، جامعی وجود دارد که موضوع علم همان است. خب، ما اشکالی از مرحوم آقای خویی به مقدمه اول مطرح کرد، مقدمه مقدمه دوم در واقع، درسته؟ اینکه مسائل علم علتند برای غرض و اثر مترتب بر علم. من قبل از این یک اشکال دیگه‌ای که بعد از جلسه هم برخی دوستان مطرح کردن رو بیان کنم، به عنوان اشکال اول، بعد اشکال مرحوم آقای خویی اشکال دوم باشه. و اون اشکال این است که قاعده الواحد مربوط به امور حقیقی است. تطبیق آن بر مسائل علم، خصوصا مثل علم اصول، علم فقه، علم نحو که امور اعتباری هستند، این خلط بین اعتباریات و امور حقیقی است که در کلمات زیاد واقع می شود. مثلا در علم اصول خیلی مواقع قواعد حاکم بر امور حقیقی بر مسائل علم اصول که امور اعتباری هم تطبیق میشه. لذا هم مرحوم علامه طباطبایی هم مرحوم امام خیلی به این نکته تذکر دادن. گاهی به مرحوم اصفهانی اشکال میکنن، به مرحوم ناینی اشکال میکنن که خلط امور حقیقی با اعتباری شده در کلام شما. باید به این نکته دقت کرد. این اصل این خلط درسته، زیاد اتفاق میفته. لذا اینجا هم اشکال شده که تطبیق قاعده الواحد بر مقام درست نیست، چون قاعده الواحد در امور حقیقی جاری میشه. پاسخ این اشکال این است که در مقام ادعا شده است که مسائل علم علت است برای اثر و غرض مترتب بر علم. لذا علیت امر حقیقی است و قاعده الواحد داره در امور حقیقی تطبیق میشه. قاعده الواحد میخواد یک ضابطه و قاعده ای رو در رابطه با علت و معلول بیان کنه. هر جا علت و معلول داشته باشیم، قاعده الواحد میخواد بگوید که این معلول واحد فقط از علت واحد صادر میشود، از کثیر صادر نمیشه. خب الان ادعا هم همینه، ادعا این است که مسائل علم علتن برای غرض واحد، واقعا ایجاد میکنن آن غرض و اثر مترتبه بر علم را. پس قاعده الواحد درست تطبیق داده میشه، مگر کسی علیت رو بین غرض و بین مسائل انکار کند، که در واقع اشکالی که از مرحوم آقای خویی نقل کردیم همین بود. پس اشکال باید به سمت دیگری سوق داده بشه. این اشکال اول اشکال واردی نیست. اشکال دوم اشکال مرحوم آقای خویی بود که ایشون فرمودن این که میگویید مسائل علم علت است برای غرض و اثر و لذا میخواهید قاعده الواحد رو تطبیق بدهید، این درست نیست. چون اگر مسائل علم علت بود، خب مسائل علم که تحقق دارن، باید اثر آن که صون عن الخطأ فی المقال است در علم نفت، صون عن الخطأ فی الفکر است در علم منطق، باید این صیانت ها حاصل میشد، در حالی که میبینیم این همه خطا رخ میده. بنابراین مسائل علم علیت ندارن نسبت به غرض و اثر علم. خب پاسخ داد شهید زد که مسائل این بیان شما انکار نمی کنه علیت رو. چرا؟ به خاطر اینکه هر علتی و هر مقتضی نیاز دارد به انضمام شرط و عدم مانع تا اثرش فعلی بشه. خب باید به مسائل علم، علم افراد و انگیزه رعایت قواعد و مسائل اضافه بشه. اگه این دو باشه، نه، خطا رخ نمیده. علم باشد، نسیان عارض نشده باشد بر علم. گاهی انسان قواعد و علم داره ولی فراموش میکنه، الان توجهی نداره، گاهی انگیزه نداره برای اینکه رعایت کنه. رضا این اشکال مرحوم آقای خویی رو شهید صدر پاسخ دادن. اشکال سوم که به اصل قاعده الواحد بود این بود که من این بحث رو دارم کامل بیان میکنم، چون شهید صدر خیلی به اختصار اینجا بحث رو مطرح کرده، ولی جا داره که قاعده الواحد در ابتدای این مباحث روشن بشه و اشکالاتی که به قاعده الواحد وارد مطرح بشه. چرا؟ چون در سرتاسر علم اصول از این قاعده علما استفاده کردن. فراوون، مرحوم آخون که در چند بحث اصلی از قاعده الواحد استفاده کرده، از جمله در بحث صحیح و اعم برای اثبات نظریه خودشون که جامع ذاتی بسیطه و معتقده که همه الفاظ عبادات، اینها عبادات و معاملات، اینها وضع شدن برای یک جامع ذاتی بسیط. هیچ دلیل بر این جامع بسیط نداره ایشون جز قاعده الواحد. میگه قاعده الواحد برای ما اثبات میکند که ما یک جامع ذاتی داریم و به نظر من صلات وضع شده برای اون جامع ذاتی، صوم وضع شده برای اون جامع ذاتی. رضا قاعده الواحد رو باید تکلیفش رو مشخص کنیم. اشکال سوم که به قاعده الواحد است این است که قاعده الواحد مختص به واحد شخصی است، در حالی که این اقراض و آثاری که بر علوم مترتبن اینها واحد شخصی نیستن. این مسئله خاص یک صیانت عن الخطأ رو ایجاد میکنه، مسئله دیگر صیانت دیگر رو. اینها معلول های متعددی هستن، ما معلول واحد نداریم. بله شما می توانید به اینها بگید واحد به اعتباری که نوع واحد دارن، همه صیانت عن الخطا فی المقالن. لذا قاعده الواحد چون اختصاص به واحد شخصی دارد، در جایی که یک معلول فقط داریم در اونجا این قاعده تطبیق میشه و در مقام قابل انطباق نیست. خب من یه نکته ای رو که درسه گذشته نگفتم اشاره کنم، حالا دوستانی که اهل فکرند و اهل تتبعند دنبال کنند. این که قاعده الواحد مختص به واحد شخصی است واقعا برای ما یک امر قابل تصوری نیست، یعنی اصلا تعقل نمی کنیم که تطبیق قاعده الواحد بر واحد شخصی چگونه است. چی میخوان بگن فلاسفه در این باره؟ نه نه، حالا جواب دوم که جلسه گذشته مطرح کردیم، گفتیم که قاعده الواحد اختصاص به واحد شخصی ندارد، اختصاص به واحد شخصی ندارد و ملاک قاعده اگر سنخیت بین علیت و معلوله، این ملاک در مورد واحد نوعی هم هست، لذا قاعده الواحد در واحد نوعی هم باید جاری بشه. برخور آقای مصباح هم که فرمود به نکته اینکه علت واجد کمالات معلول هست، وقتی معلول ها واحد به نوع هستند، یک حیث مشترک دارند، یک کمال واحدی در همه اینها هست، باید علت هم که واجد کمال معلول هست، همه اون علت های این در واقع معلول های جزئی، همه اونها وقتی واجد اون کمال بودن، پس همه اونها هم یک حیث مشترک پیدا میکنن و تحت یک عنوان جامع قرار میگیرن. این خب این دو بیان بود برای اثبات اینکه قاعده الواحد در واحد به نوع هم تطبیق میشه. اما ما عرضمون اینه که اصلا قاعده الواحد در واحد شخصی چطور تطبیق میشه؟ شاید در واقع ادعای ما به این برگرده که قاعده الواحد باید اصلا در واحد به نوع تطبیق بشه. یعنی چی در واحد شخصی؟ اگر ما یک معلول داریم، یک معلول شخصی خاص، این که گفته می شود که این معلول واحد از کثیر صادر نمی شود، یعنی میخواهند بگویند که وقتی دو علت که هر کدام علت تامن برای ایجاد معلول در یک آن محقق شدن، تصویر معقولی که ما از قاعده الواحد داریم اینه، یعنی این مقدار رو میفهمیم ولی بیش از این دیگه نمیفهمیم. وقتی دو چیز علت تامن برای یک معلول، یعنی هم مثلا حرارت رو در این آهن آتش ایجاد میکند، هم تابش آفتاب یا استکاک این آهن با چیز دیگر، اگر هر کدوم از اینا به تنهایی حاصل باشد بشود، چون علت تام است، حرارت رو ایجاد میکنه، این معلول شخصی رو ایجاد میکنه. اما اگر این دو علت همزمان با هم بر این معلول وارد بشن، همزمان هم آتش زیر این آتش زیر این آهن قرار گرفت و هم تابش آفتاب یا استکاک داره عمل میکنه روی این آهن، خب اگر قاعده الواحد میخواهد بگوید که نمیتوان این حرارتی که ایجاد شد به هر کدام از این دو علت استناد داد، یعنی نمیشه که این حرارت که معلول واحده بگوییم این حرارت را آتش ایجاد کرد و همزمان بگوییم این حرارت را آفتاب ایجاد کرد که هر دو علت تامه باشن. بله، این یه امر به نظر ما وجدانی و واضحی است که خب اگه دو علت تامه وارد شدن همزمان و حرارت رو ایجاد کردن، چرا چطور این حرارت که یک وجود واحده، شما میگید آتش ایجادش کرده، بعد همزمان میگید که آفتاب ایجادش کرده. خب اگر این دو علت هر کدام ایجاد کرده باشن، یعنی دو ایجاد حاصل شده، دو ایجاد، دو وجود میطلبه، باید دو تا وجود حرارت داشته باشیم، در حالی که فرض اینه که یک معلول داریم، یک وجود معلول در اینجا تحقق پیدا کرده است. پس باید چه اتفاقی بیفته؟ باید بگیم که اینجا هر کدوم از این دو علت تامه که در غیر این مورد علت مستقلی بودن، تبدیل میشن به جزء العله، کما اینکه ظاهرا فلاسفه اینو معتقدن، در کلمات هست که دو علت مستقل وقتی بر معلول واحد ورود پیدا میکنن، اینها تبدیل میشوند به جزء العله. یعنی باید بگیم این حرارت واحد را آتش و آفتاب با هم ایجاد کردن. علت ما مرکب است، در این فرض مرکب از دو جزء است. بله، اگر قاعده الواحد میخواهد این رو بگوید که نتیجهش این است که وقتی دو علت تامه مستقل بر یک معلول وارد میشوند، اونها از استقلال میفتن و تبدیل میشوند به جزء العله. نمیتوان پذیرفت که یک معلول واحد دو علت داشته باشد که صدور واحد از کثیر بشود. چرا؟ چون نتیجهش به تناقض منجر میشه، یعنی یا به خلف منجر میشه، چون وقتی به هر دو نسبت میدید، یعنی هر کدوم از اینا ایجاد کردن این معلول را. خب هر کدوم از اینا وقتی ایجاد کردن، هر ایجاد مسابقه با یک وجوده، چون اصلا ایجاد و وجود، دقت کنید، ایجاد و وجود اختلافشون اعتباریه. وقتی به خود این وجود، این پدیده معلول توجه میکنیم با قطع نظر از صدورش از علتش، بهش میگوییم وجود. وقتی همین پدیده رو میبینیم با حیث استنادش به علت، میشود ایجاد. این چیزیه که دائم علما اینو تذکر دادن. شهید صدر در کلماتش فراوان است، محقق اصفهانی فراوان است، ایجاد و وجود یک چیزن، یه حقیقتن. خب اگر شما میگید هم آتش ایجاد کرده هم آفتاب ایجاد کرده، پس دو ایجاد هست، یعنی دو وجود هست، در حالی که فرض این است که یک وجود است. بازگشت میکنه به خلف، که فرض این است که یک وجود است، ولی شما میگویید دو وجود است. بله، قاعده الواحد اگر این رو میخواد بگه در واحد شخصی، که نتیجهش این است که دو علت مستقل همزمان بر معلول واحد تبدیل میشن به دو جزء العله، بله این یه امر وجدانی قابل درکه. ولی اگه چیز دیگه‌ای میخواد بگه که حالا احتمالاتی هست دیگه، نمیخوام خیلی معطل بشیم، قابل درک نیست برای ما. فلاسفه اینو نمیگن، حکمت متعالیه اینو میگه. نه، مشا فاعلیت رو در سایر امور غیر خداوند پذیرفته. این چیزیست که در حکمت یعنی ابن سینا معتقده که آتش حرارت رو ایجاد نمی کنه. فاعلش چیه؟ فاعلش کی؟ امر مجرد چیه در اینجا؟ اون عقول عشره که اون برای اینی که سلسله معالیل رو تصویر بکنن، میگوین که خداوند که بسیطه، جهات مختلف نداره، لذا از خداوند ابتدا قبل عقل اول صادر میشه، بعد عقل اول چون دو جهت پیدا میکنه، یه جهتی که معلول است، بعد یه جهتی که حالا میتواند علت باشد، بعد از اون میشه خلاصه حالا بیش از یک چیز صادر بشه یا عقل ثانی صادر میشه، همینطور عقول عشره رو تصویر میکنن. اونها مال ابتدای سلسله وجوداته. در امور مادی، در امور مادی آتش اینا معتقدن که حرارت رو داره ایجاد میکنه دیگه، علت فاعلی حرارت. حالا خب بس نکنیم خیلی. همون گرمای اولی که دقت کن، من فرضم اینه، همون گرمای اولی که در حرار در این آهن ایجاد شد، که همزمان هم آتش اثر خودشو داره میزنه میذاره و به همون شکل آفتاب داره اثر خودشو میذاره. شما دارید خارج میشید از فرض. این خود فلاسفه اینو گفته. شما دارید مرکب فرض میکنید معلول رو، من نمیخوام مرکبش کنم، بسیط بگیرید. یعنی نگیرید که این حرارت که الان حاصل شده این متشکل است، یه حرارت مثلا چند درجه و یک حرارت چند درجه و اینا رو هم. حالا مثال من مناقشه اینه که خود فلاسفه اینو گفتن اگر دو علت بر معلول واحد وارد بشوند، اینها میشن جزء العله. من عرضم اینه که اگر این رو دارن بر اساس قاعده الواحد میگن و قاعده الواحد میخواد این رو بگه، در واقع میگه آقا وقتی یه معلول داریم دو علت بر اون وارد شده، این دو علت نمیتونن علت مستقل باشن، جزء العله میشن. بله این امر به نظر میاد که امر وجدانی قابل قبول. نه خب شما دارید از فرض خارج میشید. اونا میگن که داریم که دو علت بر یک معلول وارد بشن، شما میگید نه بر یک معلول وارد نشدن، هر کدوم از اینا معلول خودش رو ایجاد کرده، بعد این دو تا معلول با هم دیگه یه حرارت 200 درجه. مگه این نیست حرارت 200 درجه؟ متشکل از دو تا حرارت 100 درجه است.
معلول شخصی متفاوت به خاطر همین گرمای آتش و گرمای خورشید میشن علت ناقصه برای این معلول خاص.
این معلول چی ایجاد کرد؟ این معلول سوم چی ایجاد کرد؟ شما الان دارید سه تا معلول فرض کنید. خب حالا باشه، پس بعد باشه، من خیلی طلب نمیکنم. حالا باشه بعد. نه آخه من الان تلقیام از کلمات شما، یه چیزی میگی من اشتباه تلقی میکنم، نمیتونم مطالب شما. شما میگی این یه درما اون 200 درجه خودش یه چیز سومه، من میگم معلول سوم ایجاد شد، میگی نه من نگفتم معلول سوم. خب کلام دینه میگید معلول سوم ایجاد شد دیگه. آقا یه حرارت 100 درجه اینور یه حرارت 100 درجه هم میبره.
من عرض کردم، عرض کردم یه من یک موقع داریم فقط خورشید است، این گرمای 100 درجه تولید میکنه، یک موقع داریم فقط آتش است.
خب حالا هر دو با هم وارد شدن برای آهن،
هر دو با هم یک معلول جداگانه داریم،
یه گرمای 100 درجه الان ایجاد شد.
200 درجه.
آقا الان من دارم میگم یه گرمای 100 درجه ایجاد شد، من میگم شما 200 درجه. آتش تابید همون اول کار، آتش تابید، آفتابم تابید، الان یه حرارت کم ایجاد شد که مستند به هر دوه. اینجا چی بگیم؟
اگه هر دو تاشون تنهایی خب. وارد می‌شدن اون موقع چیزی نداشت.
خب
یه معلول شخصی دیگه داره.
حالا این یه نکته، حالا ببخشید دیگه وقت چون گذشته، ببخشید من امروز هم خورده می‌خوام زودتر برم کار دارم. آقای شما هم بفرمایید.
جواب من یه سوال داشتم دارم، اشکال نیست. ما با قاعده انواع اثبات می‌کنیم یه موضوع واحده، ولی خب وقتی در عالم خارج علمی که علما تبدیل کردن رو نمیتونیم تشخیص بدیم که تمامی مسائلی که الان هست در واقع محصل اون غرضه، پس طبیعتا ما نمیتونیم موضوع رو تشخیص بدیم، ولی میتونیم تشخیص بدیم که واحد هست.
همین ما به دنبال این هستیم که اثبات کنیم موضوع واحد هست. ولی اون موضوع واحد چیه؟ مرحوم آخوندم فرموده آقا یه موضوع واحدی علم دارد، اما اینکه حالا ما تشخیص بدیم در واقع اون موضوع واحد چیه ممکنه تشخیص ندیم و اشاره کنیم به ثم ماذا. خب وقتی شما اثبات کردی موضوع واحد رو، بعد میگه خب پس هر علمی موضوع واحد داره، حالا بیافتیم دنبالش تشخیصش بدیم دیگه، بحثش کنیم. یه موقع از اول نه نمیتونیم که الان فرض شماست.
نه فرض اینه که علما اینو تبدیل کردن،
اونها میگن قاعده الواحد اثبات میکنه که هر علم یک موضوعی دارد. یکی از مبادی هر علم هم تعریف آن علم و بیان موضوع اون علمه. خب ما که با قاعده عقلی فهمیدیم علم موضوع داره، بیایم مشخص کنیم که این موضوع چیه. حالا بحث موضوع خیلی بحث پردامنه ای، واردش نشیم. من اصلا این بحث رو بحث بی ثمری میدونم، اولش هم عرض کردم، ولی چون یه سری مطالب مفیدی در این بحث مطرح هست و قاعده الواحد، به خاطر این ورود کردم. ولی اصلا در جای خودش اثبات کردیم که هیچ فایده ای نداره تشخیص موضوع علم اصول. ما تعریف علم اصول برای ما مهمه، چون ضابطه رو در تعریف به دست تعریف به دست ما میده. لذا حالا موضوع رو بدونیم یا ندونیم، ضابطه هر علم رو به دست میگیریم و میتونیم مسائل اون علم رو تشخیص بدیم. دیگه خواهش میکنم ادامه ندید. اما خب این در واقع اشکال سوم به قاعده الواحد، که پاسخ این بود که نه، قاعده الواحد بر در واحد نوعی هم تطبیق میشه به اون بیانی که گذشت. اشکال چهارم اشکال دیگری است از مرحوم آقای خویی. ایشون میفرماید که اینها همه به همون مقدمه الواحد لا یستر منه الواحد، این اشکالاتی که میگم از اشکال سوم تا اشکال پنجم، اشکالات به قاعده الواحد است که تطبیق قاعده الواحد در مقام درست نیست. اشکال اول میگفت چون واحد شخصی نیست، قاعده الواحد اختصاص به واحد شخصی داره. اشکال سوم. اشکال چهارم این است که قاعده الواحد گیرم که در واحد به نوع جاری بشود، اما دیگر در واحد عنوانی جاری نمیشه. واحد به نوع یعنی امور متکثره‌ای که تحت یک جامع ذاتی قرار بگیرن. ما افرادی که در این اتاق هستیم واحد نوعی هستیم، واحد به نوع هستیم، یک چیز هستیم، یعنی نوعمون واحد. اما یک واحد عنوانی هم داریم، مثل عنوان ابیز. این دیوار ابیزه، خود سفیدی ابیزه، انسان هم ممکنه پوست انسان هم ابیز باشه، یا انسان طویله، تیر چراغ برق هم طویله، نمیدونم یک آهن هم طویله. این عنوان طویل که بر همه اینها انطباق پیدا میکند، یک جامع ذاتی نیست، چون حکایت نمیکنه از حیثیت ذاتیات اینها، از جنس و فصلشون حکایت نمیکنه. نه به اعتبار یک خصوصیت خارج از ذات که همه اینها در اون مشترکن، اینها همه شدن یه واحد. اینو بهش میگن واحد عنوانی، واحد بالعنوان. اشکال مرحوم آقای خویی اینه که غرض علم که صیانت مثلا از خطأ فی المقال است، این یک واحد به نوع نیست، چون این صیانت ها حقیقت هاشون با هم فرق میکنه، چون خطاها سنخ های مختلفی دارن. اینکه این خطا با این مسئله علم نفع حاصل نشود، با اینکه خطای دیگر با مسئله دیگری علم نفع حاصل نشود، اینطور نیست که بگیم آقا اینجا الان دو فرد داریم، از یک جامعه ذاتی یک نوع، نه اینا اصلا حقیقت هاشون و سنخ هاشون با همدیگه فرق میکنه. ایشون ادعاش اینه و المفروض، حالا کسی تعبیر کسی رو من العلوم تعبیر، شاید مثلا در بعضی از علوم حقیقی این ادعا رو نکنه، ولی چون اون ادعا ادعای کلی بود دیگه، ایشون هم که فعل جمله اشکال کنه کافیه. میفهمد و المفروض ان الغرض فی کثیر من العلوم واحد بالعلمان لا بالحقیقه. خب این اشکال مرحوم آی خویی رو به نظر ما میشه اینطور پاسخ داد در همین مثال هایی که ایشون زده، علم نحو و علم منطق. آن اثری که مترتب بر مسائل علم نحوه به تعبیر شهید سعد وقوع کلام صحیحه، یعنی مسائل، چون صیانت از خطا که اصلا یک حیثیت عدمیه، حیثیت عدمیه، اون رو که نمیشه معلول گرفت، اون چیزی که به عنوان یک امر وجودی از مسائل علم نحو تأثر میپذیرد وجود کلام صحیح و خالی از خطاست. این کلام صحیح که داره وجود پیدا میکنه، این متأثر از مسائل علم نحوه، یا وجود استدلال صحیح یا وجود فکر صحیح، این ناشی از مسائل علم منطق است. لذا وای خویی عرض میکنیم کلام صحیح جناب آقای خویی یعنی کیف مسموع صحیح، چون کلام یعنی الفاظی که از دهان بیرون میآید، الفاظی که از دهان بیرون میآید کیف مسموع اند. آنگاه این مسئله خاص علم نحو داره اثر میگذارد در وقوع این کلام صحیحی که از حیث اعراب فاعل مشکل نداره، چون الفاعل و مرفوعون اثر گذاشت و این کلام صحیح واقع شد، همینطور المفعول و منصوبون اثر گذاشت و کلام صحیح از جهت اینکه مفعولش درست تلفظ شده آمد. اینها کیف‌های مسموع هستند که همه اینها تحت یک جامعه ذاتی بالاتر خودشون که کیف مسموع داخلن، چون کیف مسموع کیفی که از مقولات عشره، اقسامی داره، یکیش کیف مسموعه. حالا این کیف مسموع خاص با این خصوصیتی که از این خطا آریست، با اون کیف مسموعی که از اون خطا آریست، اینها الان دو کیف مسموع هستند که تحت عنوان جامعه ذاتی کیف مسموع داخلن. به نظر میاد که این اشکال آقای خویی رو میشه جواب داد. اشکال سوم، اشکالی که خود شهید سعد مطرح کردن، ایشون در رابطه با اینکه آیا قاعده الواحد در واحد به نوع تطبیق میشود یا نمیشود، بله بله بله، کیف مسموع میشه واحد نوعی، چون جامعه ذاتی بین اون کلام های صحیح هست که هر قاعده در آن اثر گذاشته. شهید سعد ما ندیدیم در جایی که نظر خودش رو صریحا در رابطه با تطبیق قاعده الواحد در واحد به نوع بیان کرده باشه، یعنی بگوید که آیا قاعده الواحد در واحد نوعی هم جاری می شود یا جاری نمی شود. یه زمانی تخیل می کردیم که ایشون قبول داره، شاید در دوره سابق اینطور گفتیم تو صوت ها هم باشه، ولی این درست نیست. عبارتی که از ایشون وجود داره مشعر به اینه که قاعده الواحد رو در واحد نوعی هم قبول نداره، چون تعبیر ایشون اینه که برهان الواحد لا یستر الا من واحد علا فرض تعمیم هیل الواحد به نوع لا یراد منه اکثر، یعنی اگر بپذیریم که شامل واحد به نوع بشه، که اشعار داره به اینکه گویا میخواد از این جهت هم اشکال بکنه، ولی چیز روشنی در کلمات ایشون من ندیدم. اما از یه جهت دیگه اشکال میکنه در مقام، اشکال ایشون هم اینه که قاعده الواحد اختصاص دارد به علت فاعلی و مقتضی، چون مقتضی که میخواهد وجود بدهد. مقتضی چیه؟ مقتضی اون چیزی است که وجود اعطا میکنه به معلول، یعنی وجود معلول از او ناشی میشه. علت فاعلی هم ازش تعبیر میکنن مقتضی، علت معطیه. ایشون میفرماید که قاعده الواحد فقط در علت فاعلی است، که حالا اگه نکته مسانخت باشه، بالاخره اون چیزی که میخواد ایجاد بکنه معلول رو، او باید مسانخت داشته باشه با معلول، یا اگر نکته بیان مرحوم آقای مصباح باشه، بالاخره این باید خودش فاقد شی نباشه که ایجاد میکنه. اگر شما بگید یه معلولی رو داره ایجاد میکنه، باید کمال اون رو خودش فاقد نباشه و واجد باشد. اما در غیر علت فاعلی این قاعده انطباق نداره. بعد ایشون فرموده است که مسائل علم روشن است که علت فاعلی برای غرض علم نیستن، برای اثر علم نیستن. اگر اثر علم را در مثل علم نحو گفتیم وقوع کلام صحیح، وقوع کلام صحیح معلول، ایشون دیگه توضیح نداده ولی ظاهرا مقصودش اینه، وقوع کلام صحیح معلول اراده این متکلمه. یعنی این الفاظی که از دهان من داره بیرون میاد فعل من است. خب این فعل من مقتضی و علت فاعلیش چیه؟ چی داره این فعل رو ایجاد میکنه؟ مسائل علم نحو دارن این علم رو ایجاد میکنن، اراده من داره این علم رو ایجاد میکنه. لذا علت فاعلی وقوع کلام صحیح اراده شخص است. مسائل علم علت معدن، یعنی زمینه رو آماده میکنن برای اینکه مقتضی بتواند، اراده بتواند ایجاد بکند کلام صحیح رو. مثل یه ابزاری میمونن در دست انسان که با این ابزار ارادهش بتواند ایجاد بکند کلام صحیح رو. و اگر شما بخواید قاعده الواحد رو تطبیق بدید، بگویید که این مسائل چون علتا قاعده الواحد اقتضا میکنه که همه تحت یک جامعه واحد باشن، ایشون میفهمد این تطبیق قاعده الواحد بر غیر علت فاعلی است و این رو ما قبول نداریم. حالا ممکنه شما بگید که آقا بالاخره نکته قاعده الواحد در علت معدم هست، مسانخت. پاسخ اینه نه، مسانخت بین علت فاعلی و معلول باید باشه، چون علت فاعلی وقتی مسانخت داشت با این معلول، محظور لصدر کل شیء ان کل شیء، این دفع میشه. حالا این علت فاعلی میخواد اثر بذاره، یک شیء خاصی به عنوان به خاطر یه خصوصیتی که داره معدش میشه، یه شیء خاصی دیگه هم به خاطر یه خصوصیت دیگه مباینه با اون داره معد این میشه، برای اینکه این اثر خودشو بگذاره، بدون اینکه این دو معد تحت یک جامع واحد قرار بگیرند. لذا نمیشه با استفاده از قاعده الواحد این معدها رو تحت جامع واحد قرار داد و نتیجه گرفت پس یه مسئله کلی داریم و موضوع اون مسئله کلی موضوع علم است. این اشکالی است که مختار خود شهید صدر عرض کردم که اون نکته قاعده الواحد که مسانخته در علت معد جاری نیست، چون ممکنه این شی با خصوصیتی که خودش داره اعداد میکنه، اونم با خصوصیتی که خودش داره اعداد میکنه، یعنی دو حیث مختلف اعدادن دارن آماده میکنن که این مقتضی بتواند اثر خودشو بذاره، ولی مقتضی بالاخره سنخیتش با معلول هست و همین کافیه برای اینکه محظور عدم مسانخت رخ ندهد. حالا تأمل کنید، اینا یه بحثای دقیقه، منم الان توقع ندارم که پروندهش تو ذهن شما بسته بشه، ولی جریان قاعده الواحد رو که سر تا سر اصول علما استفاده کردن یه دور اینجا ببینید و اشکالاتش. اما خب این پنج اشکالی که به دلیل دوم مطرح شد، بنابراین شهید صدر بر اساس این اشکال آخر قاعده الواحد رو نمیپذیره، دلیل دوم رو نمیپذیره. اما در انتهای این بحث اشاره کردن به استدلال برخی بر عدم وجود موضوع واحد. دو دلیل برای اثبات وجود موضوع واحد ذکر کردن، حالا میخوان یک دلیل بر عدم وجود موضوع واحد اقامه کنن. این دلیلی است که محقق عراقی در نهایت الافکار و مرحوم آقای خویی در محاضرات مطرح کردن. حاصل سخن این بزرگان این است که موضوعات مسائل در برخی از علوم از ماهیات مختلف حاصل شده، یعنی ماهیات مختلفی در موضوعات مسائل قرار گرفتن و معقول نیست که جامع واحدی منطبق بر همه این موضوعات باشد که آن جامع رو شما اسمشو بذارید موضوع علم. مثلا در علم فقه با مسائلی مواجهیم، الماء طاهر یا الدم و نجس. الان موضوع این دوتا مسئله از چه سنخیه؟ از بلحاظ مقولات فلسفی الماء الدم جوهرن دیگه، جوهرن. ار رکوع واجب، چون وقتی میگیم از صلات واجب، از صلات واجب یعنی القراءت واجب، ار رکوع واجب، از سجود واجب. خب حالا شما بگید القراءت واجب، موضوع چیه؟ از چه مقوله‌ایه؟ کیف مسموع، قراءت کیف. اینا رو باید کم کم به گوشتون بخوره، خیلی بیکار. قراءت کیف مسموعه. ار رکوع واجب، رکوع چیه؟ از چه مقوله‌ایه؟ از مقوله وضعه، چون وضع اون هیئت حاصله برای شیئه که از نسبت اجزاء شیء به خودش و به خارج حاصل شده، اینو بهش میگن مقوله وضع. عرض کنم خدمت شما، و گاهی سنخ موضوع اصلا از دایره وجود نیست، وارد عدم شده، از صوم واجب. چون صوم چیه؟ صوم یه سری تروکه، ترک اکل، ترک شو. چون این غلطه که صوم حالت کف و نفس عن الاکل باشه که یه امر وجودی. اگر کف و نفس صوم باشه، یعنی یه کسی که از اذان صبح میخوابه و اذان مغرب بیدار میشه، باید بگیم این صوم نداشت، چون کف و نفس نداشت. کف و نفس یعنی یه حالت وجودی در خودت ایجاد بکنی، جلوی خودتو بگیری که غذا نخوری، جلوی خودت. این که صوم نیست، صوم یعنی ترک کن. اینها رو البته قصد قربت میخواد. خب گفتن ببینید موضوعات مسائل در علم نفع این امور مختلفه. خود فلاسفه گفتن که مقولات عشر تحت یک جامع ذاتی قرار نمیگیرن دیگه، بالای کیف و نمیدونم وضع و جوهر یه مقوله دیگر نیست که اون جامع ذاتی بین این مقولات باشه. افسون بر این که اینجا بعضی موضوعات اصلا عدمن، عدم و وجود که تحت یک جامع ذاتی قرار نمیگیرن. بنابراین ما نمیتوانیم در همه علوم اثبات بکنیم که موضوع واحد وجود دارد. خب دو پاسخ به این اشکال میشه داد. پاسخ اول این است که این بیان شما جامع ذاتی رو داره انکار میکنه. بله، دلیل بر عدم وجود جامع ذاتی در این علومی که موضوعاتشون این گونه است، سنخ مقولات مختلفن، این بیان شما درسته. ولی موضوع علم لزوماً جامع ذاتی نیست. خود شیست موضوع علم اصول الادلت المشترکه فی الاستدلال فقهی دانست. من اشاره کردم گفتم این عنوان الادلت المشترکه که جامع ذاتی برای موضوعات علمی، چون موضوعات علم چیه؟ خبر و ثقه حجتون. خبر و ثقه چیه؟ از چه مقوله ایه؟ برید تو همون فاز قرائت. کیفه دیگه، چون خبر، خبر یعنی از خلاصه این الفاظی که دانش، این از مقوله کیفه. القطع و حجتون، قطع یا کیفه یا فعله یا انفعاله یا وجوده، چهار قول مطرحی که در فلسفه هست. لذا الادلت المشترکه روشنه که این جامع ذاتی برای خبر ثقه و قطع نیست، ولی شیست فرمود که موضوع علم اینه، چون موضوع علم آن عنوان جامعی است که محمولات مسائل احوال آن موضوع هستند. حالا چه اون موضوع میخواد از سنخ جامعه ذاتی موضوعات مسائل باشد یا از غیر جامعه ذاتی باشد. این عرض کنم خدمت شما که یک پاسخ. پاسخ دیگر که پاسخ خود شهید صدر در بحوث مطرح کرده این است که بین موضوع به حسب تدوین و موضوع به حسب طبع باید فرق گذاشت. این چیزی که شما از علم فقه مطرح کردید که گفتید این موضوعات متباینن، این نظر به مسائل علم به حسب تدوین بود. یعنی مسائل علم فقه این گونه تدوین شده اند در علم فقه که میگوین الدم و نجسون از صلات و واجبتون، ولی مسائل علم به حسب طبع اگر مورد توجه قرار بگیرند ما میبینیم که نه، این مشکل در اونها وجود نداره. یعنی چی آقای صد؟ به حسب تدوین، به حسب طبع. ایشون میفرماید ببینید، مگه در فلسفه نمیگویند که موضوع فلسفه چیست؟ وجود است، ولی نیامدند در مسائل علم فلسفه وجود رو موضوع قرار بدند، بلکه محمول قرار دادند، گفتند که الواجب و موجودون، الممکن و موجودون، الجوهر و موجودون، الارض و موجودون. آقای صدر می فرماید که اینها برای این که مصلحت در تسهیل تعلیم بوده مسائل علم رو این گونه تدوین کردن. اینها مسائل به حسب تدوینن، اما مسائل فلسفه به حسب طبع خودش باید این گونه تقسیم بشه که الموجود و اما واجبون او ممکن، وجود الممکن اما جوهرون او عرض. وقتی به مسائل به حسب طبع نظر می شود ما می بینیم که این اشکالی که شما مطرح می کنید دفع می شه. در مثل علم فقه در واقع مسائل این گونه است. عدم و نجسون مسئله به حسب طبع نیست، در واقع مسئله اینه الحکم الشرعی فی الدم عن نجاسه، الحکم الشرعی فی الصلات الوجوب، الحکم الشرعی فی الصوم الوجوب. چون شما نمیتونید بگید که آقا مسائل حقیقتا همین گونه است، بعد بگید خب موضوع علم فقه چی؟ علم فقه داره در رابطه با چی بحث میکنه؟ بعد بگید علم فقه در رابطه با فعل مکلف بحث میکنه. خب همه مسائل علم فقه که پیرامون فعل مکلف نیست. عدم و نجسون، الماء و طاهرون، مگه این مسائل راجع به فعل مکلفه؟ خود این مسئله آثار تکلیفش کاری نداشته باشید، بالاخره خود این الان یکی از مسائل علم فقه دیگه. پس فعل مکلف موضوع نیست. موضوع چیه؟ ایشون میفرماید موضوع علم نحو حکم شرعیه. علم نحو در واقع علم فقه حکم شرعی را موضوع قرار داده و داره تفاصیل این حکم رو مشخص میکنه که حکم شرعی در صلات وجوب است، حکم شرعی در دم نجاست است، در ما طهارت است. خب اگر به مسائل به حسب تدوین نظر بکنیم، مسائل به حسب تدوین، میبینیم که این مشکل پیش نمی آید. دیگه موضوعات مسائل از مقولات مختلف میزن، موضوع مسائل شده حکم شرعی در صلات، حکم شرعی در صوم، حکم شرعی که جامع همه اینها چیه؟ الحکمش شرعی. لذا اون میشود موضوع علم فقه و این اشکال رو ایشون اینطور دفع میکنن. بعد خود ایشون نتیجه کلامشون اینه که در بحوث هم فرمودن ما دلیلی بر اثبات وجود موضوع برای علم نداریم، دو دلیل رو قبول نکردیم، دلیلی هم بر نفی وجود موضوع نداریم، اما به لحاظ وجدانی این رو درک میکنیم که هر علمی یک موضوع واحدی دارد که مسائل اون علم و محمولات مسائل پیرامون اون موضوع واحد میگردن، اما برهان از ما بخواید برهان نداریم. این یک امر وجدانی است که از مشاهده علوم ما این رو ادراک میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. آقای شهودی مزاحم شما بشین. آره بریم، چون امروز یک کاری هم دارم، دوست دارم عذرخواهی میکنیم، باید بریم.
این آخرش چی شد؟ خب موضوع علم شرعیست، چرا ربطی به علم اصول داره؟
اشکال درف شد. نه اونا اشکال نقضشون به علم فقه بود. نقضشون
در این نقض اینجا میاره خان، نقضشون به علم فقه بود.
حالا دیگه اینا بحث موضوع واحد داشتن اشکال میشه. هر علمی موضوع واحد داره، اونها نقض کردن به علم.
خب حالا این نقضشون
نقض و جواب
ممکنه در علم اصول جاری نباشه، در یک علمی حالا در علم فقه
اون نقض هایی که اینا کردن.